بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از خیش می رویم و بیابان ما تویی، از خیش می رویم و بیابان ما تویی، آغاز ما تو هستی و پایان ما تویی. ما ماهیان غرق در امواج شور تو، هم آب ما تو هستی و هم نان ما تویی. بی پرده می درخشی و بی پرده نیستی، پیدای ما تو هستی و پنهان ما تویی. ما جنگل نهان شده در جان هستیم، فریاد می زنیم که باران ما تویی. دنبال من بگرد و خودت را نشان بده، دنبال من بگرد و خودت را نشان بده، در گرگ و میش طالع تابان ما توی. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های عزیز و نازنینمون، شنوندگان مهربان و همدلمون، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. آغاز این روزهای اردیبهشت رو داریم سپری میکنیم در روزهای نورانی ماه مبارک شعبان. انشاءالله این روزها مبارک و پر خیر و برکت باشه. حاجی فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدی.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم. ماه شعبان تنها ماهی است که الحمدلله شوخی میکنیم از دست روزخانه های نفسی میکشیم دیگه، ماه شادی و جشن و میلاد هست و سرور. فردا شبم که شب میلاد سرتاسر نور حضرت علی اکبر علیه السلام پیشا پیش تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در آستانه نیمه شعبان هم هستیم، انشالله آماده بشیم برای جشن بزرگ نیمه شعبان و انشالله از برکات شب نیمه شعبان مخصوصا همگی انشالله بهره مند بشیم.
انشاءالله از میلاد حضرت علی اکبر گفتن ها جای فرحزاد، پیشا پیش به همه شما مخصوصا به همه جوانها تبریک و شاد باش میگم. انشاءالله هممون سعادتمند و عاقبت به خیر بشیم انشاءالله. ما بحثمون با ها جای فرحزاد وصایای نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان بود، رسیدیم به بحث قناعت. نکات خوبی رو هم شنیدیم و چقدر این روزها ما به قناعت نیاز داریم. متاسفانه الگوی مصرف در کشور ما الگوی درستی نیست، درست مصرف نمی کنیم و فکر می کنم که همه ما امروز بیشتر از گذشته به این نصایح و وصایا نیازمندیم. خدمت شما هستیم و می شنویم. حاجی فرحزاد
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که هفته قبل عرض کردیم، در اوصاف مؤمنین پیامبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا علی، مؤمن چند علامت داره. یکیش این که غنو ان یا قانع ان بما رزقه الله، آنچه که خدای متعال براش پیش آورده و رزق و روزی بریده قانع و راضیه.
بله.
و یه دو هفته درباره قناعت صحبت کردیم. یکی از برکات بسیار زیاد قناعت عرض کردیم که خدای متعال در قرآن وعده داده به حیات طیبه، یعنی حیاتی که توش پاکیزه است، آرامش، راحتی، خوشیه. افرادی که قانع و راضی، یعنی حرص و طمع ندارن، ما روایت داریم چگونه از حرص و طمع راحت بشیم. تو روایت داریم که با صفت قناعت انتقام بگیر از صفت رذیله حرص و طمع، همجوری که انسان از دشمنش با قصاص کردن انتقام میگیره.
نقطه مقابلش در
نقطه مقابلش آره. یعنی حرص و طمع انسان رو به آتش، به جهنم، به زندان، بلند پروازی های بیجا، به قرض، به گرفتاری ها، دین رو دین. یک روایت زیبایی دیدم در شب معراج پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، خب عالم ملکوت و باطن این عالم رو بهش نشون دادن. دیدن که یک کسی هیزم جمع میکنه میخواد بلند کنه ببره، زورش نمیرسه، دوباره میره یه مقدار دیگه هیمه میچینه، باز میذاره روش، باز بار سوم. به جبرئیل فهمدن چرا این کارو میکنه، گفت این مسئله امت شماست، برای چیزای بی خودی قرض میکنه، بعد نمیتونه ادا بکنه، میره یه جای دیگه هم قرض میکنه، دوباره میره از یه بانک دیگه هم قرض. عوض این که جلوی مصرف رو بگیره
و خودشو سبکتر
بکنه، ما همش به خاطر این که به تجملات، به تشریفات، برج زندگی ما رو بیچاره کرده و الا صرف جویی معمولی و اندازه واقعا حالا عرض میکنیم که چقدر ضمانت شده تو روایات ما. پس یکی از بالاترین آثار و برکات قناعت راحتیه، سلامتیه، خوشیه، راحت الابدان و القلوب، هم مملکت بدن را راحت میکنه، هم دل و روح و جان ما را راحت میکنه. روایت حدیث قدسیه، خدای متعال به حضرت داوود علی نبینا و علی ورسان وحی فرمود یا داوود انی وضعت الغنا فی القناعه و هم یطلبونه فی کثرت المال فلا یجدونه. من غنا و راحتی و خوشی را در قناعت قرار دادم که صرف جویی بکنن، به اندازه خرج کنن، و مردم در کثرت مال جستجو میکنن، هیچ وقت هم بهش نمیرسن.
یعنی هیچ وقت اونجوری بی نیاز نمیشن.
بی نیازی و آرامش روحی در قناعت و صرف جویی. یا در روایت دیگه میفرماد الناس اموات الا من احیاه الله بالقناعه. مردم دنیا مردن، دلشون مرده است، اونایی که دنبال حرص دنیا و طمع دنیا و از این بانک به این بانک، از این دارایی به شهرداری، به محضر، همش پاش تو دادگاه‌ها و این برون بره، یعنی خوشی و راحتی رو حس نمی‌کنه. آدمایی که عاشق دنیان، شیفته دنیان، حریص و طمعان، دلشون مرده است. می‌فرماد مردم امواتن الا من احیاه الله بالقناعه. اونایی که همش دین رو دین، فرمود دین بیجا و بیاندازه. آقا با یک جهاد ساده، با یک زندگی ساده میشه زندگی کرد. ببینید استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، اوایل طلبگی در نجف درس خونده بود، داستانای برای ما تعریف میکرد، میگفت من یک فامیل ثروتمند داشتم در نجف که جوان بودم درس میخوندم، خیلی ثروت داشت، کارخانه داشت، نمیدونم خیلی خرید و فروشای کلان میلیونی میلیاردی. گفت آمد مهمان ما شد، ما هم خب یک غذای طلبگی مثلا 200 گرم گوشت، آب گوشت درست کردیم و یه مثلا سبزی، نان تازه، خیلی ساده. آمد مهمان ما شد و کسی که حالا تو هتل ها و تو رستوران های کذایی بزرگ شده. بعدم یه خواب راحت و یک غذای ساده و شستیم گذاشتیم و خیلی به زندگی ما حسرت خورد، خیلی حسرت خورد. گفت حالا من با بهشت و آخرت کنم، خوشی دنیا رو هم شما دارید
همینجا.
همینجا گفتم چطور؟ من تلاطم ها و مشکلات روحی و جسمی که دارم وقت نمی کنم براتون بگم، من یک شبشو برات میگم. خب مثلا یک کسی بود به من زنگ زد، گفت مثلا پنبه ما 100 تن داریم، شما بیا اینو بخر، ممکنه آیندهش خوب باشه. من گفتم نه، 100 تن زیاده، 10 تنشو برام بفرست. 10 تن برام فرستادن تو انبار گذاشتیم، چند روز بعدش پنبه دو برابر شد. من خب 10 تن خریدم، سود کردم چقدر. شب تا صبح سیگار میکشیدم راه میرفتم، اعصابم چرا 90 تن دیگه رو
نخریدم.
خب این چه دنیای، دنیا ما حدیث داریم مثل آب دریا شوره، یعنی هر چی که آدم بخوره تشنه تر میشه، یعنی غیر خاک گور آدمای حریص و طماع چیز دیگه اونا رو سیر نمیکنه. و اینکه ما دل قانع و در مقام عملم رفتارمون قانع کننده باشه، قانع باشه. و ببینید این هفته گذشته دوبار شما اشاره فرمودید که این نوع نگاه و بینش خیلی مهمه. یعنی اگر بدونیم ما هر چه هست در آخرته، هر چه هست باید بگذاریم بریم، با یه نفس از همه اون چی که ما جمع کردیم باید جدا بشیم، اینقدر جوش دنیا، حرص دنیا رو نمیزنیم. برای کی، برای چی؟ یک ثروتمندی داستان خیلی جالبی نقل کرد، اینم برای بیننده خیلی جالبه. اوایل انقلاب ایشون میگفت من دوستی داشتم که خیلی سرمایه دار بود، ترس رو گرفته بود که انقلاب شده یه وقت بیان مصادره کنن یا مثلا بگن از کجا به دست آوردی،
نگران
بود. تمام اینا رو تبدیل به طلا و سکه و دلار کرد که حالا تو بانک نباشه، معلوم نباشه، یا بگذره بره خارج ببره. گفت یک شب دو نفر چهره هاشون پوشیده بود حمله میکنن تو خونه و تمام این سکه ها و این پولا رو جمع میکنن که ببرن. ایشون هم خواب متاثر بود و خیلی ناراحت میشه، بعد تفنگ داشته، اسلحه داشته تو خونه، با اسلحه میزنه به پای اینها که میخواستن ببرن دیگه لحظه آخر، و اینا میافتن زمین. میاد میبینه یکی پسر خودشه یکی هم دامادشه. یعنی برای همون ورثه‌ای که جمع میکرده قبل از اینکه فهمیدن این آقا جمع کرده میخواد بره خارج، زنده زنده اومدن از خودش دزدی بکنن و بعدم که تفنگ زده اینا رو زمین انداخته. میخوام عرض بکنم که برای کی، برای چی؟ برای گذران زندگی. هرچی خودمون نیاز خانواده اون است خیلی خوبه، ولی بقیهش رو انسان خیرات بکنه برای آخرتش بگذاره. ما این طرز بینش خیلی مهمه، اگر بدانیم که دنیا واقعا یه گذراست، یه محل عبوره.
مثلا نوعا هم ماها برای گذران زندگیمون، برای روزمرگی هامون مشکلی نداریم.
نوعا اینطوریه، الا افرادی که دیگه زیر خط فقر شدیدن. و الا اگر واقعا به اندازه گذران، یعنی گلیم پامون از گلیمون فراتر نگذاریم،
این روزمون بگذره در واقع.
بله. و خدا هم کمک میکنه، خدا هم ببینه ما شاکریم، قانعیم، وانه میگذاره. در حالات یک بزرگی میخوندم که این بزرگ فرموده بود من هر کس موعظه و نصیحت میکنه گوش میدم، برعکس بعضیا که عنودن، لجوجن یا خودشون رو همه کاره میدونن، همه چیز بلدیم، زیر بار موعظه نمیرن. مرحوم آقای مجتهدی خدا رحمتش کنه فرمودن که ما گوینده زیاد داریم ولی واعظ کم داریم، استاد زیاد داریم، معلم زیاد داریم، ولی واعظ اونه که در دلها بتونه اثر بگذاره، طرف رو منقلب بکنه. کدوم موعظه است که دل ما رو نرم میکنه، ما رو منقلب میکنه؟ اون خیلی مهمه. اون بزرگ عارف فرموده بود که من هر کجا هر کس حرف قشنگی میزد گوش میدادم،
میپذیرفتم
تا اینکه مهمان یک آقایی شدم، کنیزی بود خدمتگزار اون آقا، یک غذای ساده ای آورد از ما پذیرایی کنه، این جمله رو گفت: اذا شربت ما عذب، اذا شربت ما عکوز، و اکلت خبز شعیر فعل دنیا الدمار. یعنی اگر خدا به تن سالمی داده یه آب کوزه خنک خوردی با یه آب با یه نان جو، دیگه توف بر این دنیا، خاک بر سر این دنیا که اینقدر غصه دنیا رو بخوری. حیف این دل که غصه گل و خاک رو بخوره.
آبونونت بود، برو خدا رو شکر،
خدا رو شکر کن. یعنی به اقل چیزی که گذران، انبیا همه سیرشون همین بوده، خیلی از بزرگان همین جور بوده، راحت بودن و بعدم زیادیاشو انفاق میکردن. این خیلی مهمه. هفته قبل عرض کردیم نه اینکه ما صرفه جویی کنیم که همش انبار کنیم، صرفه جویی کنیم که برای دیگران کنیم. آره، به دیگران خدمت بکنیم، هر چی میشه جلو بعد زندگی اونو بگیریم، با اون اضافه‌ای که میاد به دیگران خدمت بکنیم، به همون فامیل، دوستان، آشنامون. یک تاجری، من چند سال اصفهان مهمانش بودم، یعنی روضه‌خانی داشت منزلش، من خیلی خوشم اومد از کاراش. یکی از کاراش این بود، حاج آقا من میرم هر نوع جنسی بخرم که میتونم، فرش میخوام برم بخرم، فرش درجه یک نمیخرم، درجه دو میخرم، اون یک سومش که اضافه پولشه میدم به فقرا.
چه کار خوبی.
میرم برنج بخرم، برنج خوب مثلا کیلو 10 تومانه، مثلا اون 7 تومانی 8 تومانی میخرم، اضافه شو میگم خدا روز قیامت اگه بنا بود گیر بدی، گیر بده به اونا که درجه یک خوردن، من درجه دو سه مصرف کردم، اگه از اونا کم اومد بعد بیا سراغ. خب اگه ما واقعا مسئولین، در نهج البلاغه خوندم که هیچ فقیری گرسنه نمیماند الا حقی از او غنی ضایع کرده. یعنی این همه رشوه ها، حالا به ما خیلی پیامک دادن، شما همش به ما مردم میگید، به عمرا، به مسئولین، به وزرا، به این ارتشا ها، رشوه خارا، نمیدونم اختلاس ها، حقوق های کلانی که الان مطرحه. متاسفمونه که اونایی که دولتی هستن و مسئولان پای سمت خدا بعیده بشینن. اگه بشه سمت خدا بیان، حالا ما رمضان بلکه سحرا گیرشون بیاییم،
یه وقتی هم البته خانواده هاشون منتقل میکنن،
منتقل میکنن. خب واقعا این بیعدالتی و توزیع نکردن صحیح ثروت مال مملکت، این خودش موزلی. حالا
مستر جای خودش،
مستر جای خودش. حالا اونا رو ما در سخنرانی ها اگر جای دعوت میکنن واقعا بهشون میتوپیم، میگیم، تذکر میدیم. اینطور نیست که نگیم، واقعا ما مسئولیم، وظیفه داریم بگیم. ولی حالا هر کس که صدای ما رو میشنوه، هر کس که سخن ما رو میشنوه، در هر حدی، حالا اگه اونو عمل نکردن، ما بیایم بستگانمون برسیم، به فامیلمون برسیم.
این رفتار اونها توجیه اسراف ما هرگز
نمیشه احسن. حالا اگر یه مسئولی به وظیفش عمل نکرد، منم به وظیفه
مجوز رو دارم،
هیچ مجوزی نیست. اینه که اگر خودمون، اگه حکومت به فکر مردم نبود، فرض ما لا اقل به فکر باشیم، من به فکر برادر خواهرم باشم، قوم خویشان باشم، فامیلان باشم، بس هر کسی که لقمه به دهنش میرسه بتونه یه لقمه هم دهن کسی دیگه بگذاره. این من فکر میکنم معضلات بسیاری از اصلا خدا اندازه گیری کرده، حدیث داریم که چه مقدار زکات همه فقرا را تامین میکنه، چه مقدار خمس نیاز سادات مثلا افراد رو تعیین میکنه، همون اندازه خدا واجب کرده، یعنی یک پنجم، یک دهم، یک چهلم. اگر بیشتر لازم بود خدا بیشترش میکرد.
بله.
یعنی اگر ما معتقدیم واقعا اگر مردم زکات بدن، خمس بدن، هیچ فقیری در روی زمین نخواهد بود. یعنی اون یک پنجمی که خدا وظیفه کرده بدن، حق دیگران رو بدن، قطعا کسی نیازمند باقی نمیمانه. این آیه قرآن داریم و روایت پیغمبر عظیم مشن صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن این که نگاه و دیدمون یکم از خدا بخوایم عوض بشه، فرمودن ان النور اذا دخل فی القلب انشرح و انفسح. چیکار کنیم به قناعت برسیم؟ چیکار کنیم که نور در قلبمون وارد بشه؟ پیغمبر خدا فرمودن هرگاه نور در قلبی وارد بشه، اون قلب شرح سر پیدا میکنه، بزرگ میشه، دریا دل میشه. خیلی هستن خانهشون رو بزرگ میکنن، باغشون رو بزرگ میکنن، زندگیشون رو فرا میدن بزرگ میکنن. نه، خیلی هستن خودشون رو بزرگ میکنن. انسان تا خودش بزرگ نشه هیچ فایده نداره. سعی کن روح و جان و قلبت بزرگ بشه.
دل رو باید توسعه،
دل رو باید توسعه بده. دریا دل بشی. فرمودن هرگاه نور الهی، نور الهی در قلب کسی وارد بشه، دلش وسیع میشه، بزرگ میشه، دریا دل میشه. دیگه این تلاطمات دنیا در او اثر نمیکنه. یا حدیث داریم نور در قلب وارد شد، خدا دیگه او رو به آتش جهنم نمیسوزونه. از پیغمبر خدا سوال کردن علامت این که نور در قلبی وارد شده چیه؟ فرمود علامتش اینه که التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. علامت این که دریا دل شدیم، نور آمده، شر سر پیدا کردیم، و من یور دل را آیش امینه و من یور دل را ان یهدیه یشره صدره للاسلام. کسی که خدا اراده کرده که نور به قلبش ببارونه و دلش رو بزرگ بکنه، دلش رو برای اسلام و لا اله الا الله آماده میکنه. علامتش چیه؟ علامتش اینه که دنیا در نظرش کوچک میشه. حالا همش تشریفات، تجملات، چشم و همچشمی، مدگرایی، رو کم کنید، چنین بکنن. ببینید ما یه ازدواج میخوایم بکنیم، یه ازدواج، یک پروژه عظیم الان تو مملکت ما شده،
متاسفانه
مراحلی که موردش رو میخوایم انتخاب کنیم، چه دردسرها، دخالت‌های بیجا، 70 تا پدر و مادر پیدا میشن، عمو دایی و خواهر رو بر همه دخالت میکنن. بابا اینقدر دخالت نکنید، اینقدر سخت نگیرید. برای موردش ما چقدر سختگیری های بیجا داریم،
متاسفانه.
خب موردش درست شد، حالا میام سر بله برون. اینا هر کدوم چند هفته بعد میشه درباره صحبت کرد، البته برنامه گلبرگ در این باره معمولا صحبت میکنه. خب بله برون ساده، چهار نفر بشینن مهریه و نمیدونم سر مهریه دعوا میگیرن،
قرار مدارشون رو بذارن تموم شه،
تموم میشه. سر خرید طلا چه معرکه،
دوباره پروژه دیگه،
یه پروژه دیگه.
بره.
سر تالار و مهمان دعوت کردن چه، سر عروسی گرفتن، سر هر مرحله. واقعا من دلم برای این جوانم گفت یک همسر گرفتیم، نوه‌هامون رفتن زیر قد، تا چند وقت هم باید غصه بدهکاری و غصه هامون رو باید بخوریم.
این دیگه برای خانواده ها، خود بچه ها و جوان ها هم اصلا لذت این ازدواج و شیرینی اون رو نمی‌چشن.
واقعا اینطوری. بیایم یک کمی ببینید، پیغمبر ما فرمود انا و اتقیا و من امتی برعا و من تکلف. تکلف یعنی این که من میتونم 10 کیلو بار بردارم، 20 کیلو بردارم، کمرم خورد بکنم. شما یک وانتی که میتونه 2 تن بار ببره، وقتی 4 تن بهش بزنی، کمکش، فنرش، موتورش، لاستیکش، تمام ماشین داغون میشه،
خیلی وقتا چپ میکنه،
چپ میکنه، از بین میره. یعنی هم صاحبش هم مالش از بین میره. خب چرا به خودمون، من دقیقا میگم اونایی که دنبال تشریفات و تجملات و چشم مثل این میمونه، من دستم لای گیره بذارم، بعد این گیره رو بتابونن، بگم آخ اوخ، نالم بره هر فلک. آخه چرا این کارو میکنین؟ چرا بار سنگین به دوشمون میگذارین؟ بیایم یکم از برج زندگیمونو بزنیم. اصلا من نمیخوام این تشریفات و تجملات رو. مهریه ساده باشه، خرید عقد ساده باشه، طلاق کم باشه. یه بزرگواری چیز داستان جالبی نقل می‌کنه،
جهیزیه ساده باشه،
ساده باشه. میگفت که بستگان ما عراقی هستن، اینا خب از عراق کوچ کردن رفتن فرانسه زندگی میکنن. در فرانسه یک خانم مسلمانی بوده، عروس اینا شده، فامیل شده. گفت خب ما در تابستان عروسی داشتیم، دعوت کردیم، از جمله عروس فرانسوی هم اومده بود ایران. بله. ایران نیومده بود، عروسی های ما، مجالس و برنامه ما رو نیده بود. اصلا این خانومی که مسلمان بوده در فرانسه زندگی کرده و فرهنگ اونجا، انگوش به دهن شده بود که شما چه کارهای عجیب غریبی میکنید سر یک مثلا خرید طلا. چند روز میرن بازار انتخاب بکنن نکنن چی بشه، سر یک پیرن عروس خودتون رو چقدر ناله و نفرین و آه و ناله و درد سر میندازید. ما در فرانسه برای مثلا مجلس عروسی میخوام بریم، نگاه میکنیم یک لباسی که تمیزتره شیکتره اونو میپوشیم میریم، یه لباس ساده برای عروس میخریم، یک طلای ساده میخریم،
تمام میشه میره.
واقعا این بار سنگین رو دوش پدر مادر خانواده تیر طائفه، بعدم میگن قشنگ نبود چنین نبود چنان، 77 هر پسرشه.
حالا جای فرزاد متاسفانه این اتفاق اگر بیفته پایگذاری سنت غلط همینا میشن،
همین ناست
اصلا بقیه که نگاه میکنن میترسن وحشت میکنن
وقتی شما اینطور میکنی اون دختر خاله دخترمو بقیان الگوبرداری میکنن دیگه، میگن ما کم اینو بعد من چین کم از اونا، حالا بیا درستش کن، بیان این تلسمایی که ببین واقعا خارج اینطور نیست. حالا ما نمیخوام بگیم همه کاراشون خوبه، ولی کارو اکثرا طلا کم دارن، آرایش خیلی کم اینطور میدونید در ایران مصرف لوازم آرایشی جزو رتبه های بالای دنیاست.
متاسفانه
چقدر اینا ضرر داره، مواد شیمیاییه که چطور بشه که چی بشه آخه؟ اولا برای غیر همسر و شوهر که جایز نیست، برای نامحرم حرامه، حالا اون حرمتش بمونه. آخه چرا به خودمون ضرر میزنیم؟ ما چقدر لوازم آرایش لازم داریم؟ شما کمد خانواده ها رو بررسی بکنین، چقدر لباس های اضافه داریم، چقدر لوازم منزل. من خیلی خوشم اومد اخیرا بعضی مؤسسه ها با ما تماس گرفتن، مؤسسه هایی تو تهران تو شهرستان ها تو محله های مختلف هستن که امنا هیئت امنایی هستن، افراد مطمئن اعلام کردن، میتونن تو روزنامه هم آگاهی بدن چون اسمشون رو ما اینجا نمیتونیم اعلام بکنیم.
بله.
که آقا ما لوازم منزل، لباس اضافه تمیز قابل استفاده و هر چی که قابل استفاده است اینها رو میاریم، فقرایی هستن که به اینا نیاز دارن استفاده میکنیم، حتی با رستورانای بالا شهر تهران قرارداد بستن.
آها که غذای اضافی شون
شما غذای اضافی هر چقدر که دارید به ما زنگ بزنید، خودشون وانت ماشین میفرستن غذا رو تحویل میگیرن. خب بسیاری از رستوران ها غذا اضافه میاد، مثلا پختن دیگه برای مرحله بعد نمیشه استفاده کرد، یا اضافه سر میزه آمده سالمه، دو نوع غذا بوده یه نوع سالمه دست نخورده، خب اینا رو خیلی دور میریزن. اصلا میلیون میلیون ما غذاهای سالم دور ریخته میشه. خب بیایم با این مؤسسه ها ارتباط بر، به خدا قسم کفران نعمت عرض کردم پیغمبر خدا فرمودن اسرع الذنوب عقوبتا کفران و نعم. واقعا ما میترسیم چوبه بابا، در خارج واقعا اسراف و تبذیر در این حد نیست، نمیگیم نیست، هست ولی اینقدر نیست،
یعنی حواسشون هست.
ما چند هزار تن نان خشک بیرون میریزیم. ببینید اگه 80 میلیون آدم 80 میلیون نفر یک دانه برنج، یک دانه برنج دور بریزن چند تن میشه. میگن حالا رئیس جمهور چین بوده، یکی از رؤسای چین داشت رد میشد، دید یک دانه برنج زمین افتاده، برداشت گفت اینو تمیز کنید من بخورم یا بدید به کسی بخوره. گفتن آقا شأن شما عجله، به شما زشته یک دانه برنج در کسی که مقابل دوربین است اینا. گفت شما چه میفهمید، شما چه میفهمید؟ اگر مثلا کشور چین که 1 میلیارد و مثلا 400-500 میلیون چقدر جمعیت داره نمیدونم، اگه هر کدوم از مردم ما یک دانه برنج دور بریزن چند هزار تن میشه.
ولی هیچ وقت اینجوری ماها نگاه نکردیم، متأسفانه
نگاه نکردیم. واقعا شما این قطره قطره جمع میشه، واقعا مصداقش
دور ریزای نونمون ها جفت الی ماشاءالله.
البته اون کسایی که خمیر درست میکنن، درست نانوایی ها شاطر ها اونا مقصرن. میوه هایی که از جایی که گرفته میشه برداشت میشه تا نگهداری و تا به مصرف کننده برسه بین نصف تا ثلث ضایع میشه، از بین میره یا تو خونه ها از بین میره یا دور ریخته میشه. آخه این
چرا؟ چون برای ما مهم نیست. یعنی اگه برای ما مهم باشه من فکر میکنم همه اینا اصلاح شدنیه.
اگر بدونیم ریز و درشت اینا باید جواب بدیم.
بلد.
یه آبی که دور میریزی، یه دانه برنجی که دور میریزی. در همین بالا شهر تهران ما یه فامیلی داریم، شاید بارها به من گفته حاج آقا نگید نمیشه، من نان به اندازه میگیرم، درست نگهداری میکنم، در طول سال به اندازه کف دست نون دور نمیریزیم.
خونه ما هم الحمدلله همینجوری،
خدا رو شکر. پس میشه پس اونایی که گونی گونه نون نمیدونم لوازم منزل نمیدونم خوراکیجات پوشاک امثال دور میریزن یا تو انباراشون نگه میدارن، خب بابا دل بکنین. حالا شما کفشی که الان دیگه نمیپوشی من بارها شده میرم قبا بخرم، اگه قبا یه مقدار کنه هست میدم به همون خیاط، میگه اینقدر هستن آجاقا که قبا بپوشن، نیاز دارن. امام صادق علیه السلام داریم که لباس نو تنشون کرده بودن، یه نفر اعتراض کرد، حضرت هم بودن که تا اگر کهنه نداشته باشه که نو نمیشه، من اون کهنه که شد میدم به کسی دیگه نو تن میکنم. چه ایراد داره دل بکنیم، نگیم نه این وسیله منزل شاید 5 سال دیگه استفاده بشه، چه استفاده میشه، باید خاکمش بخوره و بعدم اگر نیاز بود خدا میرسونه برای شما. تلویزیون اضافه دارید، وسایل خانه، لوازم خانه اضافه دارید، فرش اضافه دارید، اینقدر خاک میخوره، برای روز مبادا، چه روز مبادا، دل بکنین، وابستگی خیلی خطرناکه.
و خیلی وقتا اینا کوله باریه که همش این بر اون بر میبره،
خودمون به اون خونه از این انبار با بیام. یه مقداری خلاصه علامت نورانی شدن قلب اینه که فرمود ارزم به حضور شما دل از دنیا کنده بشه، یعنی به قول آقای دولا میفهمدن تا ما دنیا لبشو تو نذاریم از دنیا کنده نشیم، تا از دنیا کنده نشی نمیتونی بری سراغ نماز و مسجد و جماعت، تا از دنیا کنده نشی نمیتونی بری مناجات شعبانیه بخونی، تا از دنیا کنده نشی نمیتونی بری کربلا و مشهد و زیارت مجالس موعظه سمت خدا، باید حتما دنیا رو یکم تو بگذاری. ببینید داستانه عجیب قرآنی هم ما داریم،
اون قصه حضرت ادریس که آجا یابدی میشه هم باها اشاره میکنن ایشون. بله. حضرت ادریس یکی از ویژگی هایشون همین بوده دیگه. بله. عجیب دلکنده دنیا بوده. بله. و دل میکنده.
بله. ببینید سعلبه یک کسی بود که در زمان پیغمبر ما مرتب مسجد میامد نماز پشت سر پیغمبر، داستان قرآنی سوره مبارکه توبه. بله. هم هست و من هم الذین آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، آمد به پیغمبر خدا عرض کرد که آقا جان من رزقم کمه، رزقم رو زیاد بکنید، از خدا بخواید و من صدقه میدم چین و چنان میکنم. حضرت فرمودن ما قل و کفا خیرون من ما کثر و علها، یعنی کمی که گذران زندگی باشه بهتر از زیادیه که آدم تو گناه و اسراف و آدم غافل بکنه از خدا و پیغمبر و همه چی ببره، هر چی بهش گفت زیر بار نرفت، الا و لابد من مال و ثروت میخوام. خب عهد و پیمانم بس که من چنین میکنم چنان میکنم، ما هم از حرفو میزنیم.
بله.
خب پیغمبر دعا کردن، اموال زیادی گیرش اومد، دیگه تو مدینه جا نمیشد، رفت بیرون مدینه، نماز نمیامد، نماز جمعه رو هم ترک کرد، دیگه فرصت نمیکرد که
سر شروع شد.
آیه زکات نازل شد، پیغمبر مأمور فرستادن که زکات مالتو بده، گفت زکات چیز بیخودیه، من اصلا زکاتو قبول ندارم، مرتد شد. یه وقت میگه من مقصرم، نمیدم، گناهکارم، نه، منکر زکات، منکر آیه قرآن، منکر پیغمبر کافر میشه، مرتد میشه. یعنی ثروت و مال او رو به ارتداد کشون، یعنی فکر نکنی اونی که مال و ثروت داره به رستگاری شما عرض میکنیم خیلی کار مشکلیه که از حلال تهیه بکنه، در حلال مصرف بکنه و درست حساب کتابشو بتونه پس بده. نمونه دیگه باز ما داریم که سعد از اصحاب صفه بود، کنار پیغمبر هم مسجد نبی میخوابید و مرتب نماز و عبادت و کار خیر میکرد. عرضم به حضور شما پیغمبر این دفعه پیغمبر دلش بالش سوخت، یعنی اینم یه امتحانی بود.
بله.
که صد وضع مالیش خوب نیست، اینا کاش میشد به اصطلاح چیز بکنه، صد رو خواست به جبرئیل گفت چیکار بکنم که این مالش، بعد گفت دو درهم بهش بده خدا برکت به کارش میده. خلاصه دو درهم بهش داد، همون کنار مسجد مغازه یا خونه و زندگی دم و دستگاه به هم زد، آمد به مسجد، دید مشغول خرید و فروش، وقت نمی کنه. دفعه بعد، روز بعد، ماه بعد، دید نه جوری مشغول شده که کنار مسجدم وقت نمی کنه مسجد یا جماعت
دو قدم رو مسجد.
چند قدم اینا به خدا شکایت کرد، خدا این سعد وضع قبلش خیلی بهتر بود، وقتی قانع و راضی بود مرتب نماز و مسجد و عبادت و حتی میخوام از بکنم نه عبادت و آخرت، افرادی که غرق در گناه هستن. یک دوستی ما داریم میگفت برادر من ثروتمنده، بچه‌هاش میگن خدایا ما مال و ثروت نمیخوایم، پدر بیاد ما رو نوازش کنه، یا خارج یا دبی یا نمیدونم دادگاه یا دارایی یا شهرداری، ما نمیبینیم پدرمون، آخه این چه زندگیه، من انقدر غرق در دنیا بشم وقت نکنم به خانوادم برسم، وقت نکنم به کار زندگیم برسم،
که بچه ها تشنه محبت من
محبت باشم. او باشم. بعد پیغمبر خدا وقتی به جبریل شکایت کردن، جبریل گفت اون دو درهم رو ازش برگردون. صد رو صدا زدن فهمدن اون دو درهم، گفت دو درهم میلیون خواستی بهت میدن، او فهمدن نه من همون دو درهم
همون دو درهم
رو برگردوندن، ورق برگشت، هی پس رفت پس رفت، ثروتایی که جمع کرد بود همه جمع شد، برگشت جای اولیش. اینم روایت عجیبیه واقعا. فکر نکنیم آیه قرآنه، آیه قرآنه. ایحسبون انما نمد لهم من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. یعنی افراد فکر میکنن به اونایی که مال دادیم، ثروت دادیم، آیا اینا فکر میکنه که به اونا خیر و فراوانی و برکت دادیم؟ نه، اینا شعور ندارن، اینا وسیله امتحانشونه، اینا گول میخورن. قانع و راضی باشید مگر مال و ثروتی که بتونه خیر به دیگران، اضافهشو همش خرج دیگران بکنه،
منشأ برکات
برکات باشه. اینم روایتی که میخواستم عرض کنم اینه، اینم روایت قابل توجهیه. پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم در بهار مسافرت رفتن با اصحاب و یارانشون، در مسیری که رفتن مهمان یک چوپانی شدن، شتربانی بود، شتر بار میورد صحرا، چوپان بود. حضرت مهمان شدن در مسیر، آب میخواستن، غذا میخواستن، پذیرایی، تحویل نگرفت، نه پذیرایی کرد نه تحویل گرفت، بی احترامی بی حرمتی کرد. حضرت فرمودن که خدایا مال و اولادشو زیاد بکن،
زیاد کن،
زیاد کن. گفتم برید این مهمانی ما رو نکرد اینا، با اینکه مهمان ولو کافر هم باشه باید احترام بکنی، پذیرایی بکنی، تقدیم بکنی. آدم خیلی خفیفی بوده. رفتن به یه چوپان دیگه رسیدن، خیلی احترام کرد، پذیرایی کرد از پیغمبر، از اصحاب. خیلی حضرت دعا کردن اللهم ارزقه الکفاف والعفاف، خدایا به اندازه گذران زندگی و نیاز به او بده.
این مهمه،
این مهمه. آره، بعضی افرادی که نادان بودن مثل بنده به پیغمبر اعتراض کردن که اون آقا پذیرایی نکرد، گفتی مال و اولادش زیاد بکن. این آقا پذیرایی کرد به اندازه گذران زندگی، عفاف و عفاف کفافش به مرمت کن. فرمودن این گرفتار شد دیگه، یعنی گرفتار میشه، مال پرست، پول پرست دیگه. گفت کلن نومه دو هاولا و هاولا من عطای ربک. اون به خاطر حرص و طمع، اون خواسته که خودش داشت از داد به همون خواستش بهش گفت. این دیگه سر نمیتونه بخارونه، یعنی همش باید دوم تو بیابان بدوه، تو شهر بدوه، اداره بکنه اینها رو، بعدم بگذاره بره. ولی کفاف و عفاف راحت زندگی میکنه، راحت میخوابه، راحت استراحت میکنه،
هم آرامش داره هم آسایش داره،
هم آسایش داره. واقعا اینطوریه. یعنی آقای دولابی خدا رحمتش کنه میفرمودن که من مهمان یک خانواده مستضعفی شدم، شاید نصف خانهشون فرش نداشت، یه سماور، چهار تا ظرف، یه قوری، یه استکان، چند تا استکان. اینقدر میگفت آقا جوها تعریف میکردن، مثلا شاید 30 سال 40 سال از اون وقت گذشته، هنوز یاد اون مهمانی میشم میکنم، لذت میبرم، کیف میکنم.
چه صفایی دارن،
چه صفایی، چه قناعتی، چه عزتمندی، چه آبرومندی دارن. و به عکس آدم بعضی سفره‌های رنگین که میبینه که خون مردم رو جمع کردن تو این سفره آوردن، خون فقرا رو جمع کردن.
حاجی عزیز بگم اون همین که من به نظرم میرسه اونهایی که توانگرن و حتی دستشون میرسه و دارن بیشتر باید مراقب باشن.
حتما
چون واقعا پایه‌گذار این سنت اسراف و تبذیر میشن،
میشن
و بعد اینکه میتونن الگوی خیلی خوبی برای دیگران باشن،
برای دیگران باشن.
یعنی بگم اینا با اینکه دارن انقدر ساده مثلا این مراسم رو برگزار کردن.
حتما. ببینید یک بزرگی همین فرمایشی که شما فرمودید، ملا عبدالله، اینو بارها تو نامه‌اش میگه، میگه اغنیا بیان به خاطر خدا، به خاطر مردم، بخوا هر چی که نیت دارن، اگر دلشون نمیاد انفاق بکنن، صورت ظاهری زندگیشون رو یه مقدار بیارن پایین.
بله.
که دلها رو آتش ندن.
بله.
صورت زندگی ماشین میلیاردی سوار نشن،
نشن.
خانه کذایی دو رخ مردم نکشن، که لااقل دل فقرا رو آتش نزنن، آه فقرا پشترشون نشه، به قول شما الگوی بد برای دیگران
نباشن.
وقتی این باجناق رفت بهترین خانه و ماشین تهیه کرد، اون خواهرزنش هم بهش فشار میاره، به شوهرش تو هم این کارو بکن. یعنی چشم و همچین،
یعنی ما همینقدر به اندازه خودمون سهیم هستیم و میتونیم نهم داشته باشیم.
بعد اون روایت شتربان و چوپان دنبالش پیغمبر خدا، بعد دست به دعا برداشتن اللهم ارزق محمدن و آل محمدن و من احبهم الکفاف و العفاف ورزق اعداءهم کثرت المال و الاولاد. دنبالش پیغمبر فرمودن خدایا محمد و آل محمد و هر کسی اینا رو دوست داره، رزق و روزی گذران زندگی، و چون ما آقازاده نیستیم معمولا بعیده که بدیم، بهترین همون به اندازه صرفه‌جویی قانع و راضی باشیم، و دشمنانشون رو مال و اولاد زیاد نصیب بکن. یعنی اونا رو نفرین کردن دشمنا رو، اینا دعا کردن انشالله به اندازه گذران زندگی و اضافش هم انشالله به دیگران خدمت بکنه
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم حضور فرحت و دست شما بیم همین امروز یه قراری بذاریم پدر و مادرها، من فکر میکنم مسئولیت خیلی زیادی دارن و مسئولیتشون سنگینه، به بچه هاشون الگوی صحیح مصرف رو یاد بدن. یه قراری بذاریم، یه برنامه ریزی بکنیم و با تدبیر انشالله سعی بکنیم شیوه زندگیمون رو و الگوی مصرفمون رو انشالله اصلاح بکنیم. صفحه 217 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 71 تا 78 سوره مبارکه یوسف، سوره مبارکه یونس. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منبر به نور صلوات باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. دوستان خوبی که میخوان با ما در ارتباط باشن، مخصوصا شنونده‌های خوب رادیو که در این روزهای اخیر به جمع ما پیوستن، پیامک برنامه ما 20303 و آدرس ایمیل ما هم سمت خدا @irid ir انشاءالله با ما در ارتباط باشید، خوشحال میشیم. حاج آقای فرحزاد نکته صلوات رو بشنویم در ماه شعبان المعظم و بعد انشاءالله نکته قرآن.
بله، هم اعمال ماه شعبان هم اعمال ماه رمضان زیاد صلوات بر محمد و آل محمد و یکی از برکات ذکر صلوات اینه که آدم رو از آتش جهنم دور میکنه. امام صادق علیه السلام به شخصی فرمودن نمیخوای چیزی به زیاد بدم تو رو از آتش جهنم نگه داره؟ از که چرا؟ فرمودن بعد از نماز صبح 100 بار اللهم صل علی محمد و آل محمد، 100 بار صلوات، 3 دقیقه وقت میبره. یعنی بعد از تسبیحات حضرت زهرا، بعد از نماز صبح 100 بار صلوات شما رو از آتش جهنم جدا میکنه.
به به، علامه میتونست رسیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی خوب نفته قرآن رو
بله. آیه اول این صفحه خدای متعال داستان حضرت نوح پیغمبر علی نبی نوالی علیه السلام رو بیان می‌فرماید که اینا برای همه امت‌ها عبرت هست. حضرت نوح وقتی که با تهدید قومش روبرو شد، خدای مهربان می‌فرماید وطل علیهم نبأ نوح، داستان حضرت نوح رو برای اونا تلاوت بکن. از قال لقومه یا قومه، خود این یا قوم، این ای قوم من، فامیل من، گروه من، این خودش یک برخورد عاطفی خوبیه،
یه محبتی
توش هست. یعنی همیشه موعظه ها و نصایح رو با یک عاطفه و یک محبتی قاطی بکنیم. فرمودن اگر مقامی که من دارم و هدایتگری که برای شما دارم و تذکراتی که به شما میدم به آیات خدا شما زیر بار نمیرید، من دیگه توکل به خدا میکنم. یعنی انسان ها در رسیدن به هدفشون و برای به اصلاح جامعه همیشه معیارشون باید پشتوانهشون به خدا باشه. توکل و اعتمادشون به خدای
متعال
خدا باشه. فعل الله توکل شد. بعد میفرماد فعجم او امرکم و شرکایکم، شما هم هر چی که توان دارید، امکانات دارید جمع بکنید در مقابل نوح پیغمبر، ولی بدانید که کارتون به جای نمیرسه. ثم مغذو ولاتون ثم مغذو الیه ولا تندر، به منم مهلت ندید، اون چه که توان دارید انجام بدید، ولی کار شما به جایی سر در نمیاره، چون من پشتوانم خدای متعاله. شما ببینید حضرت نو در بعضی روایات داریم حدود 80 نفر بهش ایمان آوردن، 80 نفر، و حیواناتی که نسلشون منقرض نشه در کشتی نو قرار گرفتن، نجات پیدا کردن، بقیه که معاند بودن از بین رفتن. یعنی اگر کسی اعتماد به خدا بکنه به ساحل نجات میرسه، ولی مقابله با خدا و پیغمبر غرق میشه.
بسیار خوب، انشالله هممون اهل نجات باشیم.
انشالله کشتی نجات امت محمد و آل محمد هم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 4 دقیقه فرصت داریم. خیلی خوب، ما کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم. حضور فرستاد نکات پایانی رو بفرمایید و میشه.
بله، برکات قناعت خیلی زیاده که یکیش عرض کردیم همین خوشی، راحتی. ما تو روایت داریم من غنع شبه، کسی که قانع بشه سیر میشه، و کسی که قانع نباشه با هیچ چیزی سیر نمیشه. یعنی هر چی بره باز جلوش یه مد جدید، یه تشریفات
جدید، آب دریا که شما
آب دریا
داری بحث شده.
یا در از امیرالمومنین اصلا روایت قشنگی، من غنع استراح من الهم والکد والتعب، کسی که قانع و راضی بود از غم و غصه، از رنج فراوان، سختی به خودش، به روحش، به جسمش راحت میشه. یکی از برکات بسیار مهم قناعت عزتمندیه. آدمای قانع عزیزن، بزرگ. لا اعز من قانع، امیرالمومنین سلام الله علیه.
این اصلا چیز کمی نیست،
چیز کمی نیست. ببینید ما مال و ثروت اینا برای آبرو و عزتمندیمون میخوایم، ولی عزتی که آدمای قانع دارن اون ثروتمندم نداره.
مناعت
بزرگه، خیلی بزرگه. ولذا فرمود که من غنع غنیه، یعنی کسی که غنعه اون ثروت واقعی داره. یا کن غنع انت کن غنیه، شما قناعت رو پیشه بکن ثروتمند میشی، یعنی غنی میشی، مناعت تب پیدا میکنی. الغناعت و رأس الغنا، قناعت سرچشمه همه بینیازی هاست. مثلا اینم روایت قشنگیه، روایت داریم که یک مرد ثروتمندی مقابل پیغمبر خدا نشسته بود، حضرت مثلا باش گفتگو میکردن، یک آدم فقیر و آدمی که لباس اون سر و وضع آنچنان داشت آمد کنار این ثروتمند نشست. این ثروتمند یک کم آرش شد، لباساش جمع کرد، خودش کشید کنار. که خیلی این حرکات حرکات زشتیه. یا ما حدیث داریم برخورد ما با غنی و فقیر باید یک جور باشه، مگر اینکه امتیازهای معنوی داشته باشن. یا کسی برای غنی به خاطر ثروتش تواضع کوچکی بکنه، دو سوم دینش از بین میره. من تواضع لغنی لغنا فقط ذهب از سل سادینه، دو سوم خیلیه. یعنی در واقع شما بت پرستی، در واقع پول پرستی، دنیا پرستی. خب این ثروت من خودشو جمع کرد جلو پیغمبر، نور میدرخشه، ریزترین حرکت دشتو نشون میده. پیغمبر یه نگاهی بهش کردن، فهمید خیلی کار بدی کرده. گفت خدا به پیغمبر که آقا من عذرخواهی میکنم، نفس من، این شیطانی که همراه منه، منو گول میزنه، اینجا منو گول زد، من بی‌ادبی کردم، ببخش. ولی جبران میکنم، به جبران این که به این فقیر بی حرمتی کردم، نصف ثروتم رو، چه آدم خوبی بوده بازم، بازم چه آدم خوبی بوده. ما از این آدم ها داریم، اگه داریم بیان چند تا فقیر کنارش بنشینن، یک به نای نوای برسن.
جبران
این نصف ثروتم رو به اون میدن. خدا پدرشو بیاموز. به اون فقیر فرمودن حاضری نصف ثروتشو بگیری؟ حالا ببین این چقدر ثروت من بوده. اینه که میگیم قناعت عزتمندی میاره. گفت نه یا رسول الله، شاید به نان شب محتاج بودا، ولی گفت مثلا چند میلیارد ثروت نمیخوام. چرا؟ عرض کرد یا رسول الله اون ثروت رو به من بده، من مثل او خراب میشم. مناعت طب عزت،
نه همینجا که هستم خوبه.
ببینید ابن مسعود، ابوذر، بارها عثمان برای اینا پول میفرستاد، گفتن ما نیاز نداریم، به همون سهم خودمون غانی راضی هستیم، رو به هیچ سلطانی، اون علمایی که درباری نشودن، دینشون رو نفروختن. شیخ ابوالقاسم قمی استاد آیت الله بهادینی بوده، آیت بهادینی همیشه نمیفهمیدن، ایشون میفهمیدن من به همین نون دوغ و نان خالی اکتفا میکنم، زیر بار فلک نمیرم، زیر بار هیچ حکومتی نمیرم، زیر بار هیچ ثروت.
و اینجوری عزیز با
عزیز چه عزیز، تمام ثروتمندا بزرگان قوم میومدن التماس میکردن، ایشون قبول نمیکردن. این مناعت طب خدا به ما بده. اللهم اجعل غنای فی نفسی، غنا رو در بیرون دنبال نکنیم، در درون ما.
دیروز هم خوندیم حاجای رنج بر هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. ما وقتمون تموم شده حاجای فرهاد، دعا بکنید. خدا حافظ.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما ایمان، معرفت، صفات برجسته، قناعت کامل، عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، همه مریضها، دردمندا شفای عاجل و همه گرفتارها گرفتاریشون رو رفع بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به امام حسن و امام حسین علیهم السلام. و
بسیار خوب، بهترین های بر همه شما آرزو میکنم. خوشم که نام حسینم زلب نیفتاده، یگان پشت و پناهی که داشتم دارم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما.